ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر همراه با همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما میگوییم. در یک جلسه سه جانبه در اسلام آباد درباره سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان در پاکستان گفتگو می شود و دکتران در ولایت پروان ده ها شاگرد را درمان کردند که در یک مدرسه دینی مسموم شده بودند. در این دو مورد و درباره رویدادهای دیگر افغانستان و جهان تا لحظات بعد گزارش های مفصلی خواهیم داشت و ما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با فرشته ندا.
شمار زیادی از افغان‌ها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. سه مقام برجسته حکومت ایالات متحده آمریکا امروز با سوال‌های اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورشان در رابطه با مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی پاسخ می دهند. تفصیل اخبار. شمار زیادی از افغان‌ها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. وزیر مهاجرین افغان در رأس یک هیئت دولتی به اسلام آباد رفته است و در این جلسه سه جانبه شرکت می کند. دیگر اشتراک کننده های این نشست نماینده های حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها هستند. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی میگوید در نتیجه عملیات هوایی هستیگل قمندان نظامی، رحمان الله معاون ولسوال طالبان ولسوالی اچین، ملا تور معاون ولسوالی سپنغر و نصرت الله قمندان 20 نفری طالبان در ولسوالی اچین ننگرهار شام دیروز کشته شده است. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قمندان امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این افراد روز گذشته در منطقه مهمند ولسوالی اچین این ولایت کشته شدند. آقای مشرقیوال گفت ملاتور ولسوال نامنهاد طالبان برای اچین و رحمان الله معاون وی نیز در میان کشته شده ها شامل میباشند. در خبر دیگر مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند 4 طالب پاکستانی شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند مخالفین مسلح در این ولایت یک پلیس محلی و 4 فرد ملکی را به گروگان گرفتند. اصیل الدین جامی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت این افراد شام روز گذشته در ولسوالی اوبه به گروگان گرفته شدند. در یک خبر دیگر آمده است که روز گذشته در اثر انفجار ماین در ولایت اروزگان به شمول یک قمندان، 3 تن از نیروهای پلیس و 2 کودک کشته و 7 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان مسئولان ولایت بغلان میگویند که در اثر انفجار یک ماین در پلخمری مرکز این ولایت 2 کودک کشته و 14 تن دیگر زخمی گردیدند. و این هم نرخ برخسار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 61 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. ادامه خبرها. سه مقام برجسته حکومت ایالات متحده آمریکا امروز با سوال‌های اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورشان درباره مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی پاسخ می‌دهند. جان کری وزیر خارجه، اشتون کارتر وزیر دفاع و مارتین دیمسی رئیس کمیته‌های لوی درستیزان آمریکا در این جلسه استماعی شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود سناتوران درباره مسوده یک پیشنهاد برای استفاده از نیروی نظامی بر ضد شورشیان داعش از این مقام‌ها سوال کنند. همچنان پیش‌بینی می‌شود که در رابطه با ایران نیز از این مقام ها سوال شود. ایالات متحده آمریکا میگوید با وجود آتش بس جاری در شرق اوکراین در روزهای اخیر روسیه سلاح‌های بیشتر به جدای طلبان انتقال داده است. ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز در اجلاس استماعی کمیته روابط بین المللی مجلس سنای آمریکا گفت می توانم تایید کنم که تانک‌ها و ساید زرهدار، سلاح توپخانه و راکت‌های جدید روسی در امتداد سرحد جدای طلبان در شرق اوکراین انتقال داده شدند. مسکو اعزام عساکر و ارسال سلاح به جدای طلبان را به طور مداوم رد کرده است. خانم نولان گفت آمریکا گفتگوهای ابتدایی را با متحدین اروپاییش آغاز کرده است تا در صورت عدم تطبیق آتش بس تعزیرات اضافی را بر روسیه وضع کند. در یک ویدیو تازه منتشر شده از سوی گروه دولت اسلامی نشان داده می شود که یک جوان فلسطینی به جرم جاسوسی به استخبارات اسرائیل کشته می شود. در این ویدیو 13 دقیقه‌ای فرد مسلح که در کنار این جوان استاده است به زبان فرانسوی صحبت می کند و می گوید محمد سعید اسماعیل به خاطر جاسوسی برای استخبارات اسرائیل بر ضد داعش فرستاده شده است. فرد مسلح هشدار می دهد که بسیار زود بیرق گروه دولت اسلامی در بیت المقدس برافراشته خواهد شد. در این ویدیو دیده می شود که سر این جوان فلسطینی با وسیله یک فرد مسلح بریده می شود. خانواده جوان کشته شده فلسطینی و اسرائیل این ادعا را رد کردند که محمد سعید اسماعیل برای اسرائیل جاسوسی می کرد. گزارش ها حاکی از آنند که نیروهای امنیتی عراق یک شهر در شمال ولایت تکریت از جنگجویان گروه دولت اسلامی پس گرفتند. قماندانان نظامی و شاروال این شهر گفت اساکر عراقی و ملیشه ها عمدتاً شیعه شهر العلم را دوباره اشغال کرده و راه را برای حملات جهت تصرف دوباره شهر تکریت از گروه داعش فراهم کردند. اردوی عراق هفته گذشته عملیات را به هدف تصرف دوباره شهر تکریت بر راه انداخت، شهری که در ماه جون سال 2014 میلادی توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال شده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ولایت کرکوک در شمال عراق میگوید نیروهای پیشمرگ کردی یک منطقه در حدود 100 کیلومتر مربع را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اتحادیه اروپا هفته آینده گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران را روی برنامه اتمی تهران در بروکسل میزبانی خواهد کرد. آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه به اضافه جرمنی کشورهای 5 جمع 1 را تشکیل می‌دهند. فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، این گفتگوها را در 16 ماه مارس رهبری خواهد کرد. یک روز قبل از این گفتگوها جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش جواد ظریف در سوئیس ملاقات می‌کند. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای وادار ساختن ایران جهت توقف برنامه غنی‌سازی اتمی این کشور در بدل رفع تعزیرات اقتصادی می‌باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. این هم فهرست داشته‌های این برنامه. در یک جلسه سه جانبه در اسلام آباد درباره سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان در پاکستان گفتگو می شود. ده ها شاگرد یک مدرسه دینی در پروان مسموم شدند.
شاگردها مصروف خواندن درس و حفظ قرآن هستند. غذا را مکمل نخورده بودند، فضل خدا یک مقدار غذا را خورده بودند، تاثیرات تدریجی بالایشان داشته.
از محاکم صحرایی و دور زدن افراد در بامیان و کنر هم به شما خواهیم گفت و در رویدادهای جهان میشنوید که در پاکستان حدود 8000 نفر در انتظار تطبیق حکم اعدام خود هستند. و در برنامه مربای مرچ نامه عاشقانه داریم از یک باشنده کابل.
حالا که نامه را به تو می نویسم چشمانم مانند برقهایی که در این شبها می آید و می رود باز و بسته می شود.
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم امانه امیرزای هم به شما سلام میرسانه. شمار زیادی از افغان ها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. وزیر مهاجران افغان در رأس یک هیئت دولتی به اسلام آباد رفته است و در این جلسه سه جانبه شرکت می کند. دیگر اشتراک کننده های نشست نماینده های حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها هستند. از پاکستان زبی شفق خبرنگار رادیو آزادی را ساعت پیش در تماس تلفنی با خود داشتم و جزئیات را از او پرسیدم.
قرار است امروز یک نشستی سه جانبه پاکستان و افغانستان و کمیساری سازمان ملل در امور پناهندگان در اسلام آباد برگزار شود. رهبری هیئت افغان و وزیر امور پناهندگان و عضو کنندگان افغانستان سید حسین عالمی بلخی به داشت دارد که چند روز قبل به پاکستان آمد تا تمدید اقامت و ثبت نام افغانهایی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند. وضعیت شهروندان افغان ساکن در پاکستان با مقامات پاکستان بالخصوص با مقامات حکومتی ایالتی شود به خود خواهد بحث بگیرند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که آقای بلخی دیروز با ملاقات در مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده است که مقامات پاکستانی ثبت نام و رجستر کردن افغانهای بدون کارت را پذیرفته است و همچنان پاکستان و افغانستان موافق شدند تا یک کمیته را تشکیل بدهند که در آن نماینده های پاکستان و افغانستان و کمیساری سازمان ملل متحد باشند و وضعیت ساکن افغان ها در پاکستان و همچنان روش بازگشت آنها را تعقیب نمایند. امروز که این نشست سه جانبه قرار است که در اسلام آباد برگزار شود، به گفته سخنگوی سازمان ملل دنیا اسلام خان، یک نشست بسیار مهم است که در آن توقع می رود که هر سه جانب بر مسائل های گوناگون افغان ها ساکن پاکستان بحث کنند و به یک نتیجه برسند.
تشکر شفق. یکی از شنونده های رادیو آزادی از پاکستان پیام گذاشته به رادیو آزادی و از مشکلات میگه. از این پیام ها خیلی زیاد به رادیو آزادی در روزها میرسه و از مشکلات افغان ها در پاکستان صحبت میشه. این پیام را با هم میشنویم، بعد بالای همین پیام با هم صحبت میکنیم.
طرف رده نو دستادر اونجا رفتم، همونجا کسی که کار داشت هم به طرف پلیس برده میشد، اگر بیکار بود خو او را با 15 روز قید میکنه، بعد از اون بسیار به هزار و اذیت و پول گذاب ازش میگیره، باز رد مرز میکنه. و از یک پلیس پرسیدم، گفتم شما امی افغانا را کسی که اسناد قانون داره هم میگیرین و اسناد قانون نداره هم میگیرین، باز 3000 اذیت میکنن. بازو گفت که برای ما امر شده که روز 50 نفر هر پلیس امی افسر باید 50 افغان بیارن. با ما مطرح نیست که کسی اسناد داره یا نداره، نه افغانستان جای است، نه کار است، نه خانه است، نه زندگی است، نه روزگار است، و زمستان هم سرد است.
بله شفقی، پیام را با هم شنیدیم. برای ای افغانایی که با چنین مشکلات روبرو هستند، این جلسه امروز پیام مثبت خواهد داشت؟ میتونن افغانا به این جلسه چشم امید بدوزن؟
بله من گفتم که دنیا اسلام خان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان تلاش می‌ورد که در این رابط با پاکستان گپ مهم و گپای مهم بزنند و رای حل بکشند. این قابل یادآوری است که وزیر ماجرای افغانستان بلخی صاحب باد از آن به پاکستان تشریف آورده که مقامات این کشور در اخیر افغانهای ساکن پشاور را بسیار اذیت میکنند و آنها را به داشتن کارتهای قانونی هم میگیرند، به حوزه پلیس میبرند و آنها را پیسه میگیرند و همچنان بسیار اذیت میدن. سفارت افغانستان در پاکستان میگویند که آنها بر مسائل بسیار جدی همراه مقامات پاکستانی گپ زده، اما هنوز چیز نمیگویند. شاید که در آخر امروز بعد از جلسه سه جانبه یک پرس کنفرانس کنند شام امروز و کدام فیصله گیرند اونها را بگویند.
زبیح الله شفق از پاکستان گزارش میداد. فراموش نکنین که رادیو آزادی نتیجه جلسه امروز در رابطه با وضعیت زندگی مهاجران افغان در پاکستان را هم به شما گزارش خواهد داد. هر به زودترین فرصت نتیجه جلسه را اگر به دست آوردیم با شما هم در میان خواهیم گذاشت. شماری از شنونده های رادیو آزادی از طریق اس ام اس هم در رابطه با این جلسه و وضعیت زندگی پناهنده های افغان در پاکستان به رادیو آزادی ابراز نظر کرده اند. رضا از ولایت فرا نوشته است که از وزیر مهاجرین افغانستان خواهش میکنم که با مقام‌های پاکستانی درباره وضعیت مهاجران افغان که در پاکستان هستند به طور جدی گفتگو کند. بیژن از کابل نوشته است که خدا کند جلسه امروز که در کشور پاکستان برگزار می‌شود به نفع افغان‌ها و مهاجران افغان باشد. میرحمد عثمانی از ولسوالی شیندند نوشته که ما از حکومت وحدت ملی تقاضا می‌کنیم که طوری که جلسه را در پاکستان ترتیب داده راجع به سرنوشت مهاجران افغان در ایران هم جلسه را برگزار کند. چشم برای دیگر پیام‌های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و ما میرسه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دکتران در ولایت پروان ده‌ها شاگرد را درمان کردند که در یک مدرسه دینی مسموم شده بودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مواد مسموم کننده در غذای شاگردان مدرسه ابوذر غفاری آمیخته شده بود. در گزارش احمد هنایش از ولایت پروان میشنوید که این رویداد واکنش‌های شدید را در پی داشته است.
مسموم ساختن ده‌ها شاگرد یکی از مدارس دینی در ولایت پروان واکنش و نگرانی شماری از نهادهای مختلف و مردم را در این ولایت برانگیخته است. شماری از منابع مسئول آمیختن مواد مسموم کننده در غذای شاگردان مدرسه ابوذر غفاری در ولایت پروان را که منجر به تسمم حدود 100 تن از کودکان و نوجوانان شد، یک سوی قصد و عمل تخریبکارانه می‌دانند. زلمه شهید رئیس معارف ولایت پروان در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
شاگردک هایی که از ولایات بسیار دوردست هستند، حتی بدخشان، تخار، بغلان، روز شاگرد ها مصروف خواندن درس و حفظ قرآن هستند، غذا را مکمل نخورده بودند، فضل خدا یک مقدار غذایی که خورده بودند تاثیرات تدریجی بالایشان داشته. در این افغانستان دسته های مخرز متنوع وجود داره، تا هنوز ما تثبیت کرده نمیتونیم که این از طرف کدام گروه جنایتکار این کار صورت گرفته، ولی یک چیزی که میتونیم مسلما طبعا این دست مزدوران خارجی و استخبارات خارجی کسانی است که میخوان ساحات مدارس ما را آسیب پذیر بسازن که تا مردم با روحی آرام نتونه به درس و تعلیم خود بپردازه.
مسئولین شفاخانه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات صحی این تعداد از شاگردان مسموم شده رسیدگی لازم کردند. دکتر محمد قاسم سنگین سرطبیب این شفاخانه:
وقتی کنار انتقال دادن اولین خدماتی که ما انجام دادیم میدیشان لواش شد و ما از نمونه برداری کردیم و نمونه را در مرکز به خاطر معاینات جهت تشخیص روان کردیم که تا هنوز نتیجهش بر ما نامده.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان مسموم ساختن این شاگردان را کار دشمنان افغانستان دانسته و میگویند این عمل انگیزه سیاسی داشته و سوی قصد بوده است. جنرال محمد زمان مموزی قمندان امنیتی ولایت پروان در مورد این رویداد میگوید:
ای یک انگیزه سیاسی مگر عمل جنایتکاران است. دشمنان افغانستان در هر بخش زندگی ما در کمین هستند. به شکلی از اشکال مردم افغانستان میخوان اذیت بکنند و تهدید. این سلسله جنایت های دشمنان افغانستان است که حتی با اطفال و زنان ما ترحم نکردند. ما تحقیقات ما جریان داره.
حدود 100 تن از شاگردان مدرسه ابوذر غفاری که یک مدرسه دولتی است و در آن حدود 1500 تن از شاگردان که بیشترشان کودکانند مصروف آموزش‌های دینی و حفظ قرآن کریم بوده، شام روز دوشنبه مسموم شده و با حالت بد صحی به شفاخانه ها انتقال داده شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. دور زدن 3 نفر به حکم محاکم محلی در افغانستان با واکنش تند برخی از فعالان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است. آنها میگویند که دور زدن این افراد مخالف قوانین مدنی و جزای افغانستان است. بر اساس گزارش ها به تازگی یک پسر و یک دختر در ولایت بامیان به جرم فعل زنا از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند و هر کدام به طور علنی 100 دور زده شدند. در همین حال یک فرد دیگر به جرم نوشیدن الکل در ولایت کنر دور زده شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر. خب گزارش ستار فروغ را تا لحظات بعد خواهیم داشت در باره این موضوع. خب حالا فکر میکنم گزارش ستار آماده نشر است. این گزارش را با هم میشنویم در رابطه با دور زدن افراد در ولایت های بامیان و کنر و عکس‌العمل فعالان جامعه مدنی.
برخی از مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی افغانستان فیصله محاکم در ولایت‌های بامیان و کنر در زمینه شلاق زدن متهمین را مغایر قانون جزا و قانون مدنی این کشور می‌دانند. برخی از آنها این مسئله را نوعی از محاکمه صحرایی دانسته و خواهان توقف آنند. سریا صبرنگ، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من شخصا هم توی یک اعمال تقدیم میکنم برای اینکه خلاف قانون اساسی است، خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی است که دولت افغانستان به او متعهد است و این خودش یکی از اشکال محکمه صحرایی است که میخواهند در افغانستان نادینه بسازند و به عنوان یک رسم بمانه.
یک دختر و یک پسر هفته گذشته در ولایت بامیان به جرم انجام عمل زنا از سوی محکمه در این ولایت محکوم به مجازات شدند و هر کدام آنها 100 شلاق زده شدند. محکمه ولایت کنر به روز دوشنبه یک فرد را به اتهام نوشیدن شراب محکوم به مجازات کرد و دور زد. در همین حال رحمت الله نظری، معاون پیشین لوی سارنولی افغانستان، میگوید شلاق زدن در قانون جزای افغانستان شامل نیست، اما محاکم صلاحیت دارند که در مورد فیصله کنند.
در خود قانون جزای جزاها پیش بینی نشده. این جزاها مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی مورد اجرا قرار میگیره و این صلاحیت محکمه است که امور جرایم حدود که 5 نوع جرم است که مثلا زنا است، سرقت است، شراب نوشی است و قصاص تعریفی است. نیاز است خود قاضی حالت در نظر دیده قضیه را یا مطابق حکم قانون جزای افغانستان یا مطابق فقه حنفی یا مطابق حکم شریعت اسلامی باز حکم میکنه و مورد تطبیق قرار میده.
از سوی دیگر مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید شلاق زدن در افغانستان در صورتی که در قانون جزای این کشور تذکر نرفته است، زمینه را به عدالت غیر رسمی فراهم می سازد. عزیز رفیعی رئیس این مجتمع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم که در قانون جزای افغانستان بحث شلاق زدن و دره زدن و بحث این مسائل و خصوص در نظر عام دیده نشد. نگرانی ما دقیقا به همین خاطر است که وقتی عدالت غیررسمی حاکمیت پیدا میکنه، نقض قانون صورت میگیره و قانون جزای افغانستان و قانون مدنی افغانستان تطبیق میشه.
شلاق زدن در محضر عام در ولایت های بامیان و کنر از موارد خیلی نادر این نوع مجازات از سوی محاکم افغانستان در 13 سال اخیر به حساب می آید. اما موارد بوده است که مخالفان مصالح دولت متهمین را در محاکم صحرایی مجازات کردند.
تا لحظات بعد در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم این ساعت، یعنی از ساعت 11:30 به بعد، برنامه های آشیانه و مربای مرچ را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 15 پروژه انکشافی را با چندین شرکت ساختمانی افغانی امضا کرد. مقام های این وزارت دیروز حین امضای قرارداد این پروژه ها به خبرنگاران گفتند که این پروژه ها 319 میلیون افغانی هزینه برداشتند که از سوی بانک جهانی و بانک آسیایی تمویل می شوند. اما ناظران نگران هستند، زیرا باور دارند که با در نظر داشت مشکلات در تطبیق پروژه های قبلی ممکن است این پروژه ها نیز به صورت اساسی عملی نشوند. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
در حالی که شماری از مردم بر تطبیق درست پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات انتقاد دارند، این وزارت قرارداد 15 پروژه انکشافی جدید را با شرکت های ساختمانی افغان به امضا رساند. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، روز سه‌شنبه حین امضای این قراردادها در کابل به خبرنگاران گفت این پروژه ها شامل 95 کیلومتر سرک، 6 پل و برنامه های آبیاری در چند ولایت کشور می باشد.
بر عمل ساختن از این قراردادها که مشتمل از سرک ها که جمعا 95 کیلومتر می شه، که هم بعضشان احیاست، بعضشان نو ساخته می شه و بعضشان به شکل کانکریتی با تمام ساختمان های جانبیشان در بر می. بخش دومی قراردادهای ما که از طریق برنامه سهوی وزارت عملی میشه، تمام پروژه های آبیاری است، یعنی در بخش زراعت همکاری میکنند.
آقای درانی افزود جغل اندازی و نوسازی این سرک ها از یک طرف مشکل حدودی 165 هزار روستانشین کشور را مرفوع می کند و از سوی دیگر زمینه 64 هزار روزکار را نیز برای آنان فراهم می سازد. مقامات این وزارت می گویند ده پروژه سرکسازی و پلها در ولایات کابل، اروزگان، غزنی، فاریاب، بلخ، پکتیا، تخار و خوست که 283 میلیون افغانی هزینه برداشته از سوی بانک جهانی تمویل می گردد. به گفته آنان، 5 پروژه شبکه آبرسانی کوچک به ارزش 37 میلیون افغانی که پول آن توسط بانک آسیایی پرداخت می شود، در ولایات غور، بلخ، بغلان و سمنگان تطبیق می گردد. در این حال برخی از مردم عام از کیفیت خراب این پروژه ها شکایت می کنند و می گویند که هیچ یکی از پروژه های قبلی این وزارت به گونه معیاری و درست عملی نشده است. در کنار آنان، کارشناسان هم از تطبیق نادرست پروژه های بازسازی از سوی این وزارت انتقاد دارند و می گویند که پالیسی های ایجاد شده برای داوطلبی ها اکثرا زمینه فساد اداری را برای کارکنان این وزارت و شرکت های خصوصی فراهم می سازد. انجینیر شاکر شهیر، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
متاسفانه تمام وزارت ها و وزارت انکشاف دهات هم این مشکل داره. زمانی که اونها اسناد را بررسی میکنن، اسنادشون درست میباشه و نقطه مهم همی است که قیمت پایین هر کس که داد اون بر نمیشه، میبینی که مشکلات امنیتی در نظر نمیگیرن، کیفیت کار در نظر نمیگیرن، بالاخره پروژه تکمیل نمیشه. اگه تکمیل نمیشه و بسیار کیفیت پایین که بعد از مدت بسیار کم پس مکمل تخریب پروژه از بین میره.
این کارشناسان از حکومت میخواهند تا در بخش پالیسی داوطلبی ها تجدید نظر نماید و قراردادها را با در نظر داشت ظرفیت و کیفیت کاری شرکت ها عقد کند. به گفته آنان اگر در داوطلبی و تطبیق درست این پروژه ها دقت لازم صورت گیرد، زندگی مردم در روستاها بهبود یافته و این کار سبب حمایت بیشتر مردم از حکومت خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حالا از رویدادهای جهان. دولت پاکستان تصمیم گرفته که حکم اعدام را بالای مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر طولانی عملی کند. این تصمیم پس از حمله بالای یک مکتب در پشاور گرفته شد. در حمله بالای مکتب وابسته به اردوی پاکستان نزدیک به 150 نفر کشته شدند که اکثرا کودکان بودند. این رویداد سبب شد تا حکومت پاکستان بر ضد تروریست ها با جدیت بیشتر عمل کند. حالا در زندان های پاکستان حدود 8000 نفر به اعدام محکومند و در انتظار تطبیق حکم اعدام خود هستند. زرغونه منگل در این باره گزارش دارد.
پاکستان از این بعد تمام محکومین به مرگ را که رئیس جمهور آنها را عفو نکند اعدام می کند. امنیستی انترنشنال یا سازمان نظارت از حقوق بشر تخمین می کند که تعداد کسانی که به تروریسم و دیگر جرایم در پاکستان محکوم به مرگند به بیش از 8000 نفر می رسد و تعداد زیادی از آنها خواهان عفو از سوی رئیس جمهور شدند. بعد از حمله ماه دسامبر سال گذشته تندروان بر یک مکتب مربوط به نظامیان در پشاور که در آن 134 طفل و 9 بزرگسال کشته شدند، پاکستان ممانعت را که برای سزای اعدام موجود بود از میان برداشت و تنها اعدام کسانی را آغاز کرد که به تروریسم مجرم شناخته شده بودند. یک مقام ارشد وزارت داخله پاکستان با آژانس خبری فرانسه گفته است این وزارت به مقامات ایالتی دستور داده سزای اعدام بر تمام کسانی را که از سوی رئیس جمهور بخشیده نشدند عملی سازد. اکبر حسین دورانی وزیر داخله ایالت بلوچستان تایید کرده است که این دستور را گرفتند. نهادهای مدافع حقوق بشر به اتحادیه اروپا از این اقدام پاکستان انتقاد کرده و گفتند سیستم قضایی این کشور نواقص زیاد دارد و شاید تعداد زیاد افراد بیگناه قربانی این اقدام شوند. گروه مسما به پروژه عدالت در پاکستان میگوید بر اساس تحقیقات آنها در حال حاضر بیش از 500 عریضه عفو روی میز رئیس جمهور مامون حسین موجودند که 19 آن رد شده است. از سال 2008 تا دسامبر سال گذشته مجرمین ملکی در پاکستان به دار آویخته نشده بودند. فقط یک نفر که یک محکمه نظامی او را به سزای اعدام محکوم کرده بود در سال 2012 به دار آویخته شد. حامیان سزای اعدام در پاکستان میگویند این اقدام یگانه راه مؤثر برای جلوگیری از خشونت‌های تندروان است، ولی گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند سیستم قضایی که پاکستان خیلی کند است و رسیدگی به اکثر قضایا سالها وقت میگیرد و تا حد زیاد به شاهدان اتکا میگردد و تارنوالان هم مسئولیت کم دارند. به گفته این گروه‌ها به همین سبب برخورد با قضایای تروریسم خیلی مشکل است، زیرا تندروان می توانند شاهدان و تارنوالان را بترسانند تا از دعوای خود بگذرند.
پیش از آن که به فشرده خبرها برسیم، از فریبا واحدی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در برای رویدادهای افغانستان چه مطالب چاپ شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به گفتگوهای صلح افغانستان و روابط افغانستان و پاکستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه ویسا از قول رئیس مشران و جرگه نوشته است که آنها طرفدار صلح هستند، اما نه صلحی که افغانستان در آن شکار توطئه‌های استخبارات پاکستان شود. فضل‌هادی مسلمیار گفته است که اگر خط دیورند برای پاکستان امتیاز باشد، پس بر آنها قابل قبول نیست. از سوی دیگر روزنامه سرنوشت از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نقل کرده که در گفتگوهای صلح نباید افغانستان تحت تأثیر پاکستان قرار گیرد. در ادامه مطلب روزنامه آمده است که اگر کنترل سیاست خارجی کشور به دست کسی دیگر باشد، پس جنگ افغانها با شوروی سابق و انگلیس‌ها بی‌فایده بوده است. روزنامه محور در مطلب نوشته است که عبدالله مالک 50% حکومت وحدت ملی ابراز شک و تردید کرده است که رئیس جمهور غنی در گفتگوهای صلح اتصال با پاکستان معلومات اساسی را از آنها پنهان می کند. به گفته نویسنده روزنامه، در برخی ادارات دولتی افغانستان آوازه است و هم مقامات پیشین حکومت می گویند که سفارت پاکستان در کابل با حکومت افغانستان روابط عمیق را ایجاد کرده و در امور داخلی تا سرحد مداخله مهمان نوازی می شود. روزنامه دولتی هیواد می گوید با وجود این که در امور داخلی به سطح منطقه و جهان چنین روحیه موجود است که حکومت افغانستان گفتگوها با طالبان را آغاز کرده است، اما به گفته نویسنده روزنامه برخی افراد تلاش دارند که به مثل همیشه تلاش های صلح را به سوی ناکامی سوق دهند. به باور نویسنده مطلب، حکومت افغانستان باید متوجه چنین دسیسه ها و مداخلات باشد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که یک رسانه پاکستانی به نام اکسپرس گفته است که در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان پیشنهاد 30% کابینه و 3 ولایت را کرده است. و در آخر روزنامه هنیز در مطلب نوشته است که افغانها با نظر داشت شرایط حساس کشورشان از حکومت میخواهند که در گفتگوهای صلح با تمام جناها سهم داده شود تا این پروسه برای همه قابل پذیرش باشد.
حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم.
شماره زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در حمله طیاره بی پیلوت در این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. مسئولان محلی ولایت هرات می گویند مخالفین مسلح در این ولایت 1 پلیس محلی و 4 فرد ملکی را به گروگان گرفتند. 3 مقام برجسته حکومت ایالات متحده آمریکا امروز با سوال‌های اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورشان درباره مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی پاسخ می‌دهند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید با وجود آتش‌بس جاری در شرق اوکراین در روزهای اخیر روسیه سلاح‌های بیشتر به جدای طالبان انتقال داده است. در یک ویدیوی تازه منتشر شده از سوی گروه دولت اسلامی نشان داده می شود که یک جوان فلسطینی به جرم جاسوسی به استخبارات اسرائیل کشته می شود. گزارش ها حاکی از آنند که نیروهای امنیتی عراق یک شهر را در شمال ولایت تکریت از جنگجویان گروه دولت اسلامی پس گرفتند. و اتحادیه اروپا هفته آینده گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران روی برنامه اتمی تهران در بروکسل میزبانی خواهد کرد.
فشرده خبرها را از فرشتن ندا شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم برنامه آشیانه و دنبال آن هم برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم می کنم. در این برنامه با گزارش در مورد تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها صحبت می کنیم.
میگن بچه است که آدم ها میورداره، میگه شما کار خانه را کنی و بان کار بیرون کنن، شما را چی به درس خاند؟
چرا خانواده ها به خصوص والدین میان دختران و پسرانشان تفاوت میگذارند؟
چون او فکر میکنه که امی بچه هایی که کلان شد و برای ما عاید میاره.
تفاوت گذاشتن دختر و پسر آنان را با کدام مشکلات دچار می سازد؟
تو یک خانواده ناسالم به وجود می آید. چی پسر و چی دختری که تولد می کنه اولاد از این دختر است، مصاب به اختلالات روانی گوناگون می شه.
شما را با شنیدن این موضوعات و نمایشنامه در این برنامه دعوت می کنیم. همراهی مون کنید. در شماری از خانواده های افغانستان به پسران نسبت به دختران ارزش بیشتر داده شده و همه سهولت ها و امکاناتی که در دسترس دارند از آن پسرانشان می دانند. این خانواده ها در همه عرصه های زندگی، تعلیم و تربیه، مسائل اقتصادی پسرانشان را کمک و پشتیبانی می کنند. در حالی که دخترانشان از این مسائل به دور نگه داشته می شوند. صرف دختران مسئولیت کارهای خانه، آماده کردن نان و آب و شستن لباس برادرانشان را به عهده دارند و خودشان از درس و تحصیل دور نگه داشته می شوند. معصومه یک تن از این دختران است و می گوید همه کارهای خانه و مراقبت از برادرانش به دوش او می باشد و او نمی تواند که خودش درس بخواند.
بیادرایم کسیش وظیفه میره، کسیش پنتون میره، دیگهش مکتب میرن. اونا رو میگه برو کالاوایشان تیار کو برشان، بده نان تیار کو برشان. صبح که میخیزم عمق دستر و از خاطر رسیدن میتانه میماندار زیاد هستیم دیگه، کارخانه زیاد هست. تا مخفتن اله از کارخانه بیکار میشیم. زیاد علاقه دارم به درس خواندن. پدر مادر میگه بانک بیادرایت کار کنه، ماش بیاره ده خانه، ضروریات خانه را بیاره، کی براتون کمک میکنم. همو بیادرایت است که تحصیل کنم ده کار شوم. میگه در کار کردن میتونه. میگم بچه است که آدم میورداره، میگه شما کارخانه را کنی و بان کار بیرون نکنن، شما را چی با درس خانه.
به گفته آگاهان در این مورد دختران نسبت به پسران حساس بوده و هرگاه از سوی خانواده هایشان به نظر کم دیده شوند زود آسیب میبینند. خانم نسرین عضو اکادمی علوم افغانستان که نخواسته است ازدواج کند در مورد خودش میگوید در اندک حرفی که از سوی خانواده‌اش میشنود زود مایوس میشود. خانم نسرین در این باره:
دخترها بسیار حساس هستند. در هر سن سالی که درسن، مثلا من خودم از سرم بلند است، من از سرم خقسم پوند هستم، شوهر نکردم، در خانه هستم، مری مادرم روسیه گون دفعه بسیار حساس میشوند مقابل کوچکترین گپ، پس متوجه میشم. نیم مادرم خود این میخواد که همین رشته دوستی بین دختر و بچه بسیار مستحکم نگاه کنه، نمیخواد که نو خفه شه، نو خفه، اما بون هم منازه کسی گوگوی بسیار خفه میشه. پس پسند خود نمیگم نباید بیکار کنم، من بسنه نیستم که باید من به این حالت باشم. با وجودی که من هیچ احتیاج ندارم اسم طرف که دارد، اما بون هم از لحاظ روانی یکان دفعه یک شوکی میشم. یعنی این مسئله است که آدم وقتی که فامیل میبینه این به تفاوت نگیره. من در بسیاری فامیلای روشنفکر دیدم که این روشنفکران بودن اما این تفاوت دادن.
بیایید در این قسمت سخنان یکی از پدران باشنده یکی از ولسوالی های ولایت پروان را بشنوید که برخورد او با فرزندانش چطور است.
من الحمدلله دارای 3 فرزند هستم، 2 دانه از اینا پسر هستن و 1 دانش هم دختر هست. خیلی افتخار میکنم با داشتن دختر و با داشتن فرزندان. خداوند متعال جل جلاله اینطور میگه که ملاک برتری تقوای یک انسان است. بنابراین من شخصا خودم با وجودی که همه اولادای خود الحمدلله با صورت مساوی دوست دارم، ولی دخترک خدا زیادتر دوست دارم. چرا؟ دختر عاجزتر نسبت به فرزندا هست، طبقه اوناس یا دخت. ما میخوایم مساویانه و به گونه ای که عدالت هم رعایت شود درس و تحصیلشان را با در نظر داشت اونمون معیاراتی که اسلام مقدس میگه و با در نظر داشت اونمون معیاراتی که باید کسی که میخواد درس بخونه در نظر داشته باشه. ما میخوایم که درسشان را به شکل مساوی و همگون ادامه بدن.
خب برادر، میشه برای ما بگوین که در ولایت پروان منطقی که شما زندگی میکنید چطور است؟ در بین خانواده تفاوت میگذارن میان دختر و پسر؟
در منطقه کفشان غوربند با او اندازه که محسوس بوده باشه ما تفاوت ها را الحمدلله نمیبینیم. علتش هم خیلی واضح و آشکار است. چرا؟ مردم کفشان عموما منطقه کوچکی که ما زندگی میکنیم، او مردم کوشیدین و سعی کردیم که با موضوعات دینی و با موضوعات اجتماعی آگاهی داشته باشند، بخصوص مسائل دینی را الحمدلله توسط علما و دانشمند دانی که در اونجا بوده اند به مردم برسانند و تبلیغ بکنند که اسلام مقدس هیچ تفاوت میان زن و مرد و دختر و پسر قائل نیست، با جز اونمو تفاوت هایی که با حکمت ها هستند.
خانواده هایی که به این مفکورند فکر میکنند زمانی که پسرانشان کلان شود و صاحب کار و عایده شوند، به اصطلاح مردم خانواده خود را جمع میکند، اما دخترشان عروسی کرده عایدش را به خانه شوهر میبرد. این گفته های محمد داود باشنده ولایت کابل است.
بعضی ها خیلی مادی فکر میکنه، همی مادیگرایی بیشتر همی تفاوت را خود به خود در وجود انسان ایجاد میکنه، چون او فکر میکنه که همی بچه هایی که کلان شد و برای ما عاید میاره، فایده ای است، ما که کار میکنم همراه ام کار کرده میتونم، ولی دختری که کلان شد و با ما کار کرده نمیتونه، عایدش از ما نیست و به خانواده دیگه میره. اگر در پهلوی ازی انسان به معنوی
شریعت به ارشادات الهی به ارشادات رسول صلی الله علیه و سلم متوجه شود، این را به خوبی درک میکنه که این تفاوت باید از بین بره و او غذایی که برای بچه خود میده به دختر خودم بده. در او مکتب و کودکستان که بچه خود شامل میکنه دختر خودم شامل کنه. او لطفی که او سخن درستی که نوازشی که با بچه خود میده به دختر خود هم بده. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی سه دختر را با تعلیم و با تربیت کلان کردن، سالم کلان کردن، داخل جنت میشه. در این لحظه یک صحابی مبارک پرسان میکنه که اگر کسی دو دخترم کلان کنه هم داخل جنت میشه؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که بله، به خاطر که او مادر آینده است، مادر اولادهای این جامعه است. اگر این درست تربیت شود، در حقیقت تربیت درست جامعه را ضمانت میکنه.
با همه اینها دین اسلام هم دختران نسبت به پسر ارجیت بیشتر داده است. باز هم محمد داود باشنده ولایت کابل در این باره توضیحات دارد.
قبل از اسلام دخترها وقتی تولد می شد در یک خانه اونا را زنده به گور می کردن و به انواع مختلف به قشر زن ظلم ها صورت می گرفت که این خودش یک تفاوت عظیم بود و وقتی که بچه تولد می شد افتخار می کردن و خوش می شدن. ای از این که تفاوت بزرگ دیگه دیده نمی شد. وقتی که دین مبین اسلام ذهنیت مردم را روشن کرد، خداوند متعال فرمود که بی ایدن من قتلت و کدام گناه شما ای را میکشین، همی است که تفاوت از بین برد، زندگی ایشان را همسان ساختن که به هر دو حق زندگی یکسان را دادن و بالاخره حق تجارت و حق اقتصادی و حق میراث و غیره همه دین مبین اسلام برشان قائل شدن. حق انتخاب همسر هم برای بچه و هم برای دختر. حتی رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که یکی دیگر را ببینن که ایشان میتونن با هم سازگاری داشته باشن، ولی در موجودیت محارم ایشان میتونه که یکی دیگر را ببینه و با هم هم صحبت شون.
با گفته روانشناسان، والدین به همه فرزندان خود یکسان توجه داشته و به خواستهایشان نیز یکسان پاسخ بدهند و هرگاه به دختران توجه کمتر صورت گیرد، از نظر روانی رشد آنان با مشکل مواجه شده، عقده ها را به بار می آورد و در آینده به امراض روانی مصاب شده و نمی توانند یک خانواده سالم را تشکیل دهند. دکتر ایمل صافی، ترینر متخصص در شفاخانه صحت روانی کابل، در این مورد می گوید
از لحاظ روانی رشدش به بنبست مواجه میشه، ممکن مصاب به اختلال شخصیت و یا اختلالات روانی گوناگون، استرابی و همچنان دپرشن ها یا افسردگی ها در آینده ها شوه، مشکلات فوق العاده جامعه وجود میه. بخاطر ازی که خانم ها اساس و بنیاد یک خانواده را میگذاره و اگر دختر خانم خدای نخواسته در می حالت بزرگ شوه، با خواسته های ازی جواب های مثبت داده نشوه و خود کم احساس کنه و بالاخره مصاب به اختلالات افسردگی و شخصیتی شوه، اگر صبح بازی بزرگ میشه و خانواده را تشکیل میده، در نتیجه از او یک خانواده ناسالم به وجود میه، چی پسر و چی دختری که تولد میکنه اولاد ازی دختر است، مصاب به اختلالات روانی گوناگون میشه. اگر میخیم در آینده یک جامعه درست به بار بیایه، یک دختر سالم، یک دختر منطقی از لحاظ روانی، آره از عقده ها، آره از فتنه ها، آره از مشکلات روانی به جامعه تقدیم کنیم، چون اساس فامیل میگذاره و در آینده ها فامیل های درست از لحاظ روانی به بار بیاید.
دیده شده است دلیل عمده تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در شماری از خانواده ها عدم آگاهی خانواده هاست و در این راستا راه اندازی برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای مردم از سوی مسئولان دولتی و به خصوص علمای دینی ارزشمند بوده تا این فرهنگ ناپسند از این جامعه از بین برود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. پیگیری نکردن نتایج درمان و مراجعه نکردن به دکتر وضعیت مریض را بدتر می سازد. این موضوع در نمایشنامه این هفته واضح می شود.
چرا بابی فهیمه جان با سرت درد گرفته؟
آن ایتو درد میکنه که چی باید بگم؟ تو بگی نیکت یک دسمال خوب سرم بسته کن.
الوهی که تو خواد شد؟
ایچ نمیفهم.
روشال خدا میربان از که جور شوی.
نه
خی چی فایده میکنه؟
بیبی اوزن، بیبی شیرین گفت که سرم کدام سر شده
چی؟
باید که یک تاویز پخته بگیرم.
خون آقا سایم برای تاویز داد، دگه از که میگیری؟
کدام نفر دمی قلای داوود است، پیش از او که برم خوب میشم انشالله.
خیر چرا نمیری؟ خود زودتر برو که خوب شوی. نه بخیر
تناخو نمیشه، در این وقتم سعی کو که اکرم کدام جای رفته چند روز نمیایه. او که بیایه دموتر خود مرا میبره، من خود تانها رفته نمیتانم.
آل بچه خالد که نیست، بیادن من خود موتر داره. که تزو برو، من نمیاره برش تلفن میکنم.
خو آقا لاله، از چی وقت سردردی برات پیدا شده؟
الله، از سردردیم خود زیاد وقت شد. خو کم بود، اما تو راست داستا زیاد شده رفت. اما ده چند وقت میشه که زود زود درد میکنه. که این خلق ما تنگ ساخته.
خود درد هر چی باشه مشکل است، اما گپ مرا قبول کن. یک دفعه اول میری در شفاخانه که درست معاینه شوی.
عبدالله جان، وایده نداره، اما زودتر بخیر دمو قلای داوود برم.
بیبی قلای داوود خو مونده، دم هر جایی که بگویی من امرایت میرم. مگم گپ مرا قبول کن، اول میریم یک دفعه معاینات میکنیم که موضوع معلوم شوه، دوا بگیری خوب میشی. امروز ما در عصر و زمان زندگی میکنیم که امکانات زیاد است. امی سردردی ما زبان دکترها شنیدیم بسیار دلیل داره. اول باید تشخیص شوه که تاثیر چشم است یا کدام گپ دیگه است. که معلوم شد دوا میده خوب میشی.
عبدالله راست میگه بابی فهیمه جان، یک رو برو شار، دکترای شار ببینید خوب خود شدی.
تشویش نکو آقلاله، ماینه شوی که معلوم شوه.
خو خیر باشه. خیلی باز وقتی که بیکار بودی یک دفعه بیا مرا پیشمو دکتر دمو شار ببر.
امیارو تیار شو که بریم بخیر که زود جور شوی.
خو خیلی بیلی اوزن، یک واسکت پاک برم بیار که بپوشم که بخیر ما شار میریم. راستش چند نفر دوگاه ما این نگه پا به ما زد، باید که یک را پیش دکتر برم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ، شور و بی‌نمک، مزه‌دار و بی‌مزه، تند و تلخ خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ در شروع برنامه تقدیم است. خدا ما و شما را از تهمت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی نجات بده. به امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و به شما میخورانیم. در شروع یک خبر عاجل میشنویم.
سلام، تاجو کرین الا با یه خبر کمین الا با بجلک آجانس بی خبر رسیده است. قرار است کورس کوتاه مدت سیهی برای دریوانان تاکسی در شهر کابل از سوی چند مؤسسه سیهی و با کمک مسئولیت خانه سعدمندی برگزار گردد. در خبر آمده است که این کورس صرف برای دریوانان تاکسی در شهر کابل اختصاص دارد. برای جزئیات بیشتر این خبر جناب دکتر مریض پرور مدیر کورس را در بین لین تلفن با خود دارد. ملا جناب دکتر صاحب، میشه بگین که این کورس چرا تنها برای دریوران تاکسی است؟
این کورس به خاطر مخصوص دریوران تاکسی است که بسیاری از مریضان عدس رابندان سرکا در بین تاکسی جان داده و باراندازی این کورس دریوران تاکسی میتونن به مریضان عاجل مثل دکترها مصدر خدمت شوند. بیاز و دکترم خدمت از این بهتر و بیشتر نمیکنه. در شفاخانه که بری دکتر است اما تداوی درک نداره.
شنونده های عزیز، سلسله غصب زمین های دولتی و خانه های شخصی مردم از سوی زورمندان ادامه داره و هر کس که زور نداشت خانهش از طرف زورمندا غصب میشه. اگر بگپای ما باور ندارین اینه بشنوین.
بله، کی رکار دارین؟
الو سیما جان، سلام.
سلام، شما کی هستین؟
وی مرا نشناختی؟ اسد است تو مامایت.
او مامو جان چطور هستین؟ چه وقت از جرمنی آمدین که ما خبر نداریم؟
امروز صبح آمدم از خاطر که مو خانه ما مفروشم، گفتم شما رو یک دفعه ببینم.
خوب بخیر باشین، چرا پیش از پیش ما رو خبر نکدین؟ طرف ما خو میاین یا نه؟
آه میایم، مالی گفتم همی کارای خانه رو خلاص کنم بخیر تا صبح خلاص میشه، چرا که خانه از خودم است نه، اون کسی که در او خانه خودسرانه شیشته نگه که نمی برایم، اون اموری که خلاص کنم حتما دیدنت میایم.
خو خیر باشه،
حال دیگه کتیز خداحافظی میکنم فامیلی، حتما باز میبینیم.
بله؟ الو؟
سیما جان سلام.
اوه ماما جان کجا هستین شما؟ طرف ما هیچ نومدین، اینه یه هفته تیر شد، کجا هستین؟
والا بچیم بسیار ببشی که دمی جنجال خانه بند مادیم، هیچ وقت نیفتم که بیایم طرفتان، حتما هفته آینده میایم، یه قرار مصروف بودم که توبه حدست کاغذ پرانی ادارات دولتی نفسم کم مانده که برایه، تا حال چل جای دویدم و نیم پیسیم رفت در رشوت، چی کنم؟ من خیال کرده بودم که در 13 سال همه چیز خوب شده، مثل خارج است.
خوب ماما جان، مقصد که طرف ما حتما بین، ما منتظر تا نستیم.
میایم بچیم، چرا نه، هفته نه حتما میایم، فعلا خداحافظ.
بله بفرمایین.
سیما جان سلام بچیم، مامای تصد هستم، چطور هستی؟
الو ماما جان شما کجا هستین؟ ما رو دلو ساختین.
بسیار ببخشی بچیم که او هفته وعده کرده بودم، این دو هفته دوگام تیر شد، چی کنم؟ رشوت داده جانم بر آمد.
رشوت برای چی ماما جان؟
از خاطر خانه نه جان ماما، در دفتر کار بدون رشوت پیش نمیره، من در اینجا هیچ بلد نبودم، روزم شعبه تیر شد، بسیار مرا ببخشی که آمده نتانستم، هفته آینده حتما میایم، یک چند روز دیگه ما.
وی تلفون قطع شد بخیلم. بله ماما جان صدای ممش نوی. وی راستی که قطع شده. بله؟
بله سیما جان سلام، ماما اسدت هستم.
اوه ماما جان کجا هستین؟ شما خو ما را کشتن انتظار کشیدن.
والا دیگه بچه من رفتم.
کجا میرین؟ چی گپ شده ماما جان؟
این از میدان هوایی هم راید گپ میزنم، پس میرم در اروپا، یک ماه تیر شد جان ماما، ایش وقتی ویزم خلاص شد.
چی کردین؟ خانه را گرفتین یا نه؟
خانه را چی میکنی جان ماما، ایش نزدیک بود که بندی شو، خانه رو وقت گرفتن و قوالان برش ساختن، رشوت داده کل پیسه که داشتم خلاص شد، $10,000 مصرف شد، دیر من از این مال پیسه هم رفت، خانه رو هم گرفتن نتانستم، من رفتم دیگه.
یک دفعه خود طرف ما میامدین ماما جان.
برو باز از اونجا برای زنگ میزنم جان ماماش، نصیب نبود که کی دیگه خدا ببینیم، با امان خدا که تیاره حرکت میکنه. الا یاره
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه نامه عاشقانه یک برقی را بشنوین.
معشوقه عزیزم که رویت به چراغ نیون میماند، البته نه نیونهای ضعیف شهر کابل، میدانم که دیگر مثل برقای پرچاو شدگی مال من نیستی، نمیدانم حالا خانه دل کی را مانند پروژکتور بامهای سفارتخانه ها و انجیوها و خانه های مسئولین روشن کرده ای جان من. حالا که نامه را به تو می نویسم، چشمانم مانند برقهایی که در این شبها می آید و می رود باز و بسته می شود و قلبم مانند فیوزهای جین بکس برج برق که بالایش فشار می آید پی هم جرقه می زند و شارتی می کند. چطور کنم؟ در حالی که نامه را در نور کمرنگ چراغ دستیم می نویسم و عدم دیم که انقریب برق کابل دوباره فعال می شود و آن وقت یک نامه مفصل زیبا برایت می نویسم که برابر برق خانه وزیران و زورمندان پر از انرژی و قوت باشد و در روشنی بتوانی آن را بخوانی. نازنینم، ارگاه امین که یادم می آیی مانند برق 24 ساعته خانه زورمندان قلبم به اختیار قوی می شود، اما وقتی می نگرم که ازم دوری دوباره مثل لین ضعیف خانه های بغل کو از فشار بیش از حد ترق مسکلم و فیوزم می پرد. از وقتی که تو را دیدم احساس میکنم قلبم مانند کیبل های برق کابل که یک زمان دزدان آن را از زیر زمین دزدیده بودند دزدیده شده است. هر روز من پشت خانه تان مانند برقای اطراف کابل میایم و میروم، میایم و میروم، اما تو مانند برقی هایی که یک زمان پول میگرفتن و برق را رها نمیکردن همان طور بیوفا هستی و یک روز هم به طرفم تا سیل نکرده ای. نازنینم، اگر یک بار برایم بگویی دوستت دارم باور داشته باش که برای یک ماه میتر خانه تان را درو خواهم ساخت که از پرداخت صرفیه برق بیغم شوین. باور داشته باش اگر یک بار برایم بگویی عزیزم مانند برق سفاز قلبم را روشن خواهی کرد. عزیزم، اگر مرا بگیری تمام سامانالات خراب شده خانه تان را مفت ترمیم میکنم. عاشق تو برقی چنگک شا.
مربای مرچرک نوش جان کردن جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، توی لطف جبار و فیض دوالا، توی لطف جبار و فیض دوالا، شمس تبریز و گنج معانی، گنج معانی، هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، کنون رفت کارم نشان از نشان.